به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیکه استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و
سلام. خوش اومدید به قسمت 55 از پادکست بیمرز. من ایمان ابو حمزم و در کنار
دو استاد بزرگمون آقای دامون آرگن و احسان آکار قرار که این قسمت رو با هم دیگه داشته باشیم. ممنونم از حمایتاتون. دیگه آقای آرگن افتخار داد به بنده، گفت آقا شما شروع کن. اینا ما رو مسخره میکنن، میگن تو شما صدا قشنگی نمیدونم از این جور چیزا، ولی خیلی خوشحالم که امروز در خدمت جفتتونم. و طرف من سلام آقای دامون. ساب ساب خونه باید دیگه شروع کنه دیگه.
اوه سلام بچه ها، سلام. آره امروز یه تنوع ما اینجوری دیگه، سقف تنوعمون اینه.
مش آنجلینا جولی که نمیتونیم بیاریم، مجبوریم ایمان رو بیاریم دیگه.
آره خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه.
سلام علیکم، منم احسانم، خوشحالم که در خدمت عزیزان هستیم امروز. ایمان خب ما هی میخوام بیاریمش، هی ناز میکنه و فلان اینا، ولی این دفعه این جلسه در خدمتش هستیم. حواست باشه ایمان.
من فقط یه چی بگم، یعنی اون شنونده های بیمرز اونا میفهمن که من دارم چی میکشم از دست شما دوتا، ولی به هر حال لذت میبریم، یه چیزی هم به هر حال هر روز داریم یاد میگیریم. من خیلی خوشحالم.
بگو
نه هیچی، خوشحالم اومدم. من امروز واقعا دامون و احسان ما رو دعوت نکردم، ما خودمون اومدیم. من کسی ما رو برای ما فرش قرمز پهن نکرد، ما خودمون اومدیم. اونم به خاطر این بود که خب دامون، چون خب به حال گروه داریم عرض گذاری با هم صحبت میکنیم، میگه ایمان چی شده اون کانادا، این چه خراب شده یه شما اونجا.
تو رفتی پا قدم تو بوده.
آره 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 همه اینو میگن و اینا. گفتم بیام که حالا یه هم یه سلامی بکنم، همین که بیام یه مشروعی از اخبار این روزهای کانادا رو بگم و بعد دیگه رفع زحمت بکنم.
من فقط یه نکته در موردت بگم، من اپیزود 53 الان که داریم 54 رو ضبط می‌کنیم، ما 53 هفته پیش ضبط کردیم به ایمان جان تحویل دادیم.
بعد
دلیلش برای این که هنوز ادیتش نکرده خیلی جالب بود.
با پرو میشم بچه ها.
یه روز پیغام داده که خودت بگو دلیل تو.
آخه ببین ما مثلا اصول حالا تو این سالی که داریم کار میکنیم، خب اینجوریه که ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینه، یا مثلا یهو رگباری 3 تا 4 تا اپیزود میدیم، یا یهو مثلا میریم که یه ماه نیستیم. بعد من گفتم خب ببین مردم یهو اصلا خب براشون عجیبه یهو 2 تا اپیزود تو 2 هفته، واسه همین گفتم آقا بذار یه 3 4 روز بگذره یه ذره مردم خیلی عادت نکنن به این رویه، بعدن دوباره اپیزود بعدی. واقعا فقط تنها دلیلش همین.
نه خب آخه یه نکته دیگه بود، میتونستی ادیت کنیم و 3 4 روز دیگه پخشش کنیم، اینم میشد دیگه.
اینم میشد آره، ولی من
خودم اینجوریام. مثلا کلاینت یه چیزی میخواد، یه نقشه میخواد، ریپورتی میخواد، مثلا یه بهانه میارم دیگه، میگم مثلا این اینش کجه اونشو مثلا بیاریم بعد مثلا یکیشون
حالا ما رو از یاد
کار چیپ نکنیم.
خلاصه که گفتم بیام یه مشروع اخباری بگم از شرایط کانادا. و خب اولیش این که خب عمو ترامپ بازگشت و خب همونجور که میدونید که توی به قول معروف اومده یه تعرفه
کانادا نداریم دیگه، الان آمریکا این شما در واقع.
آره دیگه دقیقا. آره خب خیلی وقت بود، یعنی من همجوری که قبلا هم توی صحبت هم رو توی اینستاگرام بعضی موقع میگفتم، گفتم آقا ترامپ بیاد رأس کار فاتحه ما خونده است. به هر حال خب ترودو آدمی بود که در زمانی که ترامپ رأس کار بود خیلی براش به قول معروف زیراب میراب میزد و از اون طرف به دنبال این بودن که ترامپو بندازن بیرون، پول حتی خرج میکرد برای این قصه. و خب در زمان انتخابات هم خب به هر حال رفت با حزب رقیب ترامپ رفاقتی ریخت و اینا، ولی خب خودش هم میدونست که اگه ترامپ بیاد کار تمومه. خب این تعرفه 25% هنوز اعمال نشده. خب مکزیک اومد رفت با عمو ترامپ صحبت کرد و گفتش که آقا بی خیال، ما امنیت رو بیشتر تامین میکنیم. حتی ترودو اینا هم یه ذره به غلط کردن افتادن، یه ذره از موازشون عقب کشیدن، ولی خب ترامپ همچنان میخواد ادامه بده. و خب خبر دومی که در کانادا خیلی پخش شد در مورد این بحث اضافه شدن کانادا به امریکاست، که اینم خودش یه کمدیه. حالا اونجوری که من تو قانون اساسی کانادا خوندم این داستان امکان نداره، یعنی یه همچین قانونی وجود نداره که کشور بخواد مثلا چیز بشه، یعنی در عمل نمیتونه اتفاق بیفته. و این خبر دوم بود. خب این روزا مثلا میبینی که خیلی از خونه ها، حالا من نمیتونم، حالا تصویری نداریم نشون بدیم، خیلی از خونه ها الان پرچم کانادا رو زدن که مثلا آقا حمایت بکنن از کانادا، و یه سری از خونه ها مثلا عکس ترامپ رو نمیدونم برچسب زدن، مسخره میکنن یه جوری، مثلا ما شبیه جمهوری اسلامی مثلا میدونی از این فاز وطن
پرستی.
آره و خب
22
بهمن حالا راهپیمایی نکردن، ولی خب این اتفاقات داره در کانادا.
حالا من یه سوال بپرسم ایمان، این وسط جامعه مهاجرا، خیلی کسایی که مهاجرت میکنن به کانادا میرن کانادا که بعدش برن آمریکا، خب واسه شما که خوب میشه؟
آمریکا میاد اونجا
یه استفاده کم میشه.
آره این نکته خیلی وجود داره، بعضی ها این حرف رو میزد. تو چند وقت پیش با آقا مجید داشتیم صحبت میکردیم و اینه، اونم گفت، گفتش که ایمان اتفاق خوبی که میفته اینه که آمریکا داره میاد پیش ما و ما راحت میشیم از این داستان. ببین یه دو تا بحث کلی داره این قصه. یکی این که خب هر چقدر که شرایط این روزها، ببین اکثر تازه مهاجرها مخصوصا در کانادا خیلی شرایط متفاوت تری دارن تجربه میکنن به نسبت کسایی که حالا قبل از کووید اومدن یا مثلا در سال 2018 اومدن 2017 اومدن. خب از یه طرفی این فشارهای ترامپ، مخصوصا اگه این تعرفه 25% اعمال بشه، خب خیلی شرایط رو سخت‌تر می‌کنه برای تازه مهاجرها، مخصوصا تازه مهاجرایی که اکثرا این روزها درگیر مشکلات کار هستن. و حتی این روزها مهاجرین قدیمی هم تازه فهمیدن که به قول معروف اوضاع خیلی اوضاع به هم ریخته‌ایه. چه که مشکلاتی که مثلا این روزها وجود داشت، یعنی توی این 2 ساله این بود که خب مهاجرای قدیمی خب به هر حال ستل شده بودن، شرایط خیلی بهتری داشتن و خب مسخره می‌کردن مهاجرای جدید رو، ولی کم کم که شروع شده به لی‌آف شدن، یعنی این آدم ها دارن لی‌آف میشن از سر کارا، اینجوری شده که تازه فهمیدن حاجی این بدبخت ها چرت و پرت نمیگفتن، اینا واقعا اوضاع خراب شده. حالا یه نمونه شو بزنم، یکی از دوستان من که حالا در بانک اسکوشیا به عنوان ادوایزر کار میکرده، این متاسفانه حالا نمیدونم چه اتفاق افتاده اومده بیرون و این روزها داره اکتیولی مصاحبه میکنه و خب ریجکتش میکنن. و بعد از اینکه میپرسه که آقا دلیل ریجکتی من چیه، میگه شما کامیکیشنتون خوب نیست و سطح زبانتون در حدی نیست که ما بتونیم شما رو استخدام بکنیم. آدمی که چندین سال در بانک اسکوشیا به عنوان ادوایزر مالی کار میکرده. خیلی
از اون
سیستم
اسکیلای اول مهاجرت کاریابی و اینا هم ندارن این آدم ها دیگه، رزومه آماده نیست و نمیدونم.
دقیقا. و اصلا یکی از به نظرم اتفاقا الان مهاجرای قدیم جدید کمتر غور میزنن به نسبت مهاجرای قدیمی، چون مهاجرای قدیمی خب به نسبت، حالا نمیگم خیلی قدیمی، ولی با کسایی که 4-5 سال پیش وارد خاک کانادا شدن، نمیخوام بگم راحت، ولی خیلی راحت تر وارد بازار کار شدن، خیلی بهشون گیر نمیدادن. الان مثلا شما تو مصاحبه ها باید اسسمنت بدی که با AI طراحی شده و خیلی راحت تر میتونن شما ریجکت بکنن. و خب در زمان کووید، حالا چیزایی که در بک‌گراند وجود داشته بوده اینه که دولت به کمپانیا گفته بوده که آقا برای گرفتن و استخدام کردن سخت نگیرید، من بخشی از تکس شما رو میبخشم. حالا این چیزایی که من از HR شنیدم. و خب یهو الان شرایط سخت‌تر شده، تعداد مهاجرین زیاد شده و بعد میزان لی‌آف زیاد شده. خب همه اینا باعث این میشه که حتی مهاجرای قدیمی که قبلا میگفتن کانادا بهشته، حالا اونا هم دارن به قول معروف راجع به کانادا بد میگن. یکی در مورد این بحث بود که گفتم بگم. و الان این روزای کانادا به نظرم یه مقدار چطور میگن، خیلی مردم نمیدونن داره چه اتفاقی میفته. حالا نمیدونم شما دارید عین همچین چیزی رو در استرالیا هم تجربه میکنید یا نه، و این بحث تعرفه هاست. ولی تازگی، یعنی الان دارم میگم که یه مقدار، نمیدونم حالا چرا، ولی یه کوچولو مارکت داره بهتر میشه توی کار. یه مقدار احساس میکنم اون بعد از این حمله هایی که بعد کرونا اتفاق افتاده یه کوچولو داره فروکش میکنه، که امیدواریم که حالا یه ذره شرایط در کانادا بتونه بهتر بشه.
ببین یه بخشش حالا تو استرالیا هم تا حدودی بالاخره این بالا پایینه هست. یه چیز جالبی که من در استرالیا فهمیدم تو این سالها اینه که همه چی یه موج سینوسی داره، یعنی همه چی، یعنی قیمت خونه بگیر تا کار تا نمیدونم وضع مالی تا همه چی، یعنی هیچ اتفاقی هم که دنیا نیفته، هیچ اتفاقی، این یه مدت بالا یه مدت پایینه، یه مدت بالا یه مدت پایینه، همیشه این با یه پریود مشخصی هم تکرار میشه ها، یعنی خیلی جالب، با یه فرکانس مشخص. بعد خب آره اونو منم حس کردم که اصلا مدت پایین بود دوران یه ذره بالاتره، ولی خب فصلی هم هست دیگه، یعنی یه بخشش هم فصلیه، فقط بحث چیز هم نیست. یعنی مثلا تو استرالیا مثل اینا که مثلا هست گندم میکارن یه سال، یه سال سیب زمینی میکارن و اون سال سیب زمینی زیاد میشه و دور گندم از این چیزا. استرالیا هم بالاخره این چیزا رو داره، یعنی مثلا یه موجای مثلا اول خونه زیاد میسازن، سوپلای زیاد میشه، بعد قیمت میاد پایین، بعد دوره مردم حمله میکنن میخرن، دوره قیمت میره بالا، سوپلای کمه، دوره یه داستان اینجوری هست. یعنی هی این خب ما یه مشکلش عین همین مثلا غذا خوردن داریم، ما با این رفاه باش میگیم مدیریت خورش با برنج یا کباب با برنج، تا با کباب رو اتکش میخوای تو برنج تمام، بعد برنج تمامش برنج میکشی، بعد کباب کم میاد، بعد کباب زیاد میریزی دوباره برنج کمه، هی دو سه بار میکشی از این از اون تا به یه تعادلی برسی.
دقیقا. آره اتفاق بعدی هم که خب در کانادا افتاد این بود که خب خیلی الان میزان ورودی بسیار کم شده، بخش از اعظمی از اون آدمهایی که به صورت ویزیتوری وارد کانادا شده بودن اینها دیگه مجبور شدن به برگشتن و خیلی بخش اعظمیشون بردارن برمیگردن.
کجا برمیگردن؟
ببین واقعیتش اینه که خب اکثرا یه سریشون پلنی برای گرفتن اقامت دائم نداشتن و خب خیلی هیجانی وارد کانادا شده بودن و یعنی واقعا نمیشد بهشون گفت مهاجر. خب بخش اعظمی از اون آدم‌ها به هر حال خسته شدن یا دیگه نمیتونستن ادامه بدن. من خیلی شنیدم در این مدت یه بخشی از اون آدم‌ها که اومدن وارد کانادا شدن و بعد ویزاشون رو تبدیل کرده بودن به اوپن ورک پرمیت دارن برمیگردن. از یه طرفی خبر دیگه، خب میزان دانشجوها خیلی کم شده در کانادا که یعنی به این راحتی‌ها دیگه به قول معروف ویزای دانشجویی نمیدن. من فکر کنم من و شیما جزو خوش شانس‌ترین آدم‌ها بودیم که تونستیم دوتایی با هم ویزا بگیریم و بیایم. الان خیلی سخت، اصلا فکر می‌کنم اصلا ندادن، من ندیدم تا حالا کسی این روزها زن و شوهر بتونن با هم دیگه ویزا بگیرن بیان. اینم یه بحثیه که خب خیلی زیاد دارن، حتی واقعا جدی دارن تصمیم میگیرن به برگشتن و تو دور و بری ها من خیلی اینو دارم میشنوم. ولی خب عده‌ای هم در کانادا و مثلا کسایی که به ونکوور اومدن، تنها راهی که برای گرفتن اقامت دائم بوده اینه که مثلا برن در به قول معروف در شهرهای کوچیک‌تر زندگی بکنن یا حتی زبان فرانسه بخونن تا بتونن حتی با یه کار جنرال بتونن به اقامت دائم برسن. این چالش ها این روزا وجود داشته. آره
حالا ایمان یه سوال مهم،
پرانتز دارم. آره
میخواستم بگم که به نظر تو حالا اینا ترودو بره جان پیر بیاد، جان پیر اسمشون کازینت ترامپ، اون یارو بیاد بهتر میشه اوضاع مثلا برای خود مردم یا برای ماجرایشی؟
یه
تقصیر
ببین
تر و دو به نظره.
ببین من یه دوست کانادایی دارم، قبلا توی وزارت دارایی کانادا کار میکرد، الان بازنشسته است، همسایه‌مون است، بعضی موقع میریم با هم صحبت میکنیم. خیلی جالبه که اتفاقا دقیقا همین سوال رو باش مطرح کردم و چقدر جالب میشه حالا بعدا ما بتونیم این آدم رو بیاریم، ولی فقط نمیدونم حالا انگلیسیشو چجوری یکی ترجمه کنه، این خودش خیلی جالب
فارسی
میشه برن
نداری؟
جان.
فارسی یادش ندادی؟
بله همین، فقط خیلی بعضی موقع مثلا سلام و زوری میگه، ولی خب سن زیاده بنده خدا، خیلی مثلا فکر کنم 75 سال، ولی مثلا دیدی که اینا پیریاشون هم شبیه آدمای 30-40 سالن، من واقعا نمیدونم اینا چی کار میکنن تو زندگی انقدر خوششون خوب نگه میدارن. خلاصه میگم همین سوال من ازش مطرح کردم، اول از همه که این حزب رقیب جاستین ترودو اتفاقی که براشون افتاده اینه که خیلی از این میترسن که اگر اینها بیان رأس کار شاید با ترامپ ببندن، و حتی این داستانی که اتفاق افتاده که آقا کانادا جزو امریکا بشه شاید اتفاق بیفته. واسه
حالا
همین یه
جزء
مقدار
انگلیس دیگه، حالا بشه جزء امریکا چه فرق میکنه؟
یه مقدار میزان محبوبیت این آدم اومده پایین این روزها، به خاطر اینکه فکر میکنن آره مردم کانادا، ببین مردم کانادا نمیتونم میگم، میگم بیشتر یه بخشی از وایت ها یا یه سری آدمایی که
داستان نشنالیسم استرالیا کانادا اینا یه چیز مسخره یا یعنی باید یه روز راجبی حمله کنیم بهش با بابا نشه چه نالی آخه که
آره
کلا خود
برین این برشون برن به قرآن
نشه چه
نشتن
نالیستی. ببین مثلا ما از من تو این بحث با بچه های استرالیایی که مثلا اینجا بودن سفیداشون خب زیاد صحبت کردم راجع به اینا، بچه‌ای که نزدیک‌تر بودن بهشون گفتم آقا مثلا به چی مینازی، مثلا به چه نشنالیتی، مثلا یه جنگی کلا تو دنیا کردین که خب همتون هم مردین و هر سالمون جشن میگیریم، بعد مثلا چه چیزی داره که بهش پراد باشی؟ یه حرف خوبی داره پیشون به من زد که به نظرم درسته و منم همون جوری پرادم به استرالیا بودم، چون من یه پرادی استرالیا نم خب، یعنی من همه جا خیلی میگم اگه جنگ بشه مثلا استرالیا با چین یا هر جا من میام جپه با من از ده بالا رفت و دیدم از اینا میبندم یا زهر یا آدم بلند دراب میبند.
من حتی میترسم تو با عربستان هم جنگ شه، برای عربستان تو الان تو اصلا مولتی نشن، اصلا نمیدونیم واقعا هم
ایران
عربستان.
ببین عربستان واقعا من ارزشاش با ارزش من الاین نیست، یعنی چیزایی که میبینم من با صادقانه میگم، ولی مثلا استرالیا واقعا خودم استرالیا میدونه. حالا اینم جالب تو پرانتز بگم، چند روز پیش داریو پسرم رفته بود مدرسهش چیز بود از این نشنال دی و کلام بود و اینا، مثلا کشورهای میخونن چون مدرسهشون چیز دیگه اینترنشنال، همه یک ملیت ها و اینا هستن، بعد این پرچمدار کاروان استرالیا بود پرچم استرالیا کشیده بود، میگم این ترانزیشن نشنالتی هم بچه ها جالبه، گفتم مثلا با بزرگی نبینه فقط اینا، من با بزرگی هم جبه ملی بود و اینا با بزرگی فقط اینا.
حالا برگردیم از سوالی که من از این آقا پرسیدم، ببین نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ کسی امید به این نداره که با اومدن حزب مخالف ترودو اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته. ببین من اگه بخوام یه توضیح خیلی نمیتونم بگم حالا خیلی دقیق ولی خب خیلی درست راجع به دولت ترودو بدم، ببین یه دولتی بوده که خب به هر حال بخش مثل تمام مثل استرالیا یا جای دیگه خب بر اساس تکس بر خودشون بودجه بندی کردن، یه سری حرکتایی کردن، ولی خب تفاوتی که با استرالیا وجود داره کانادا بسیار زیر ساختهای اقتصادیش بر روی آمریکا ساخته شده، یعنی مثل میمونه که شما فکر کن مثلا مثل یه پدر که تمام زیر ساختهای مالی روی پدره و اگه پدر از توی از اونجا مثلا بذاره بره یا هر اتفاقی بیفته اون خانواده از بین میره. خب کانادا هم واقعا دقیقا همینه، خب بیشتر کمپانیای کانادایی الان بخش اعظمی از درآمدشون کار کردن با امریکاست. خب دولت ترودو یه دولت، من همیشه میگم خیلی احمدینه، یعنی من کاملا یاد دوران احمدی نژاد میندازه، و یعنی وقتی که شما تو بطن دولت هم میرید نگاه میکنید، حالا مثلا شیما این روزا مثلا تو فرودگاه با این کسایی که تو فلانه یا مثلا من تو بیمارستان مثلا نگاه میکنم، ببین یه سری آدم های تو خالی، نمیدونم چجوری بهتون بگم، یعنی یه سری آدم هایی به صورت هرمی در سیستم دولت کانادا استخدام شدن که بیشتر آدم های شوافی هن. یعنی مثلا یه آدمی رو میبینی مثلا دایرکتور فرودگاس و باورت نمیشه، یعنی شیما اینو تعریف میکنه، دایرکتور فرودگاس خیلی پوزیشن خیلی خفنی داره توی فلان، ولی مثلا کارش اینه قهوه رو میگیره دستش صبح مثلا. و ببین الان شاید قبلا این سیستم جواب میداده، ولی خب و میدونی اتفاقی که افتاده اینه که میزان این آدم هایی که کاربرد ندارن، یعنی میدونی صرفا به عنوان یک مترسک در پوزیشن ها گذاشته شدن بسیار زیاد شده در کانادا، و خب نمیتوننم اینو کنترلش بکنن. یه بخشی اینو بگم، ببخشید چون یادم میره حرفم، یکی در مورد اینه، یعنی آدم هایی که در رأس کارن الان در دولت ترودو، حالا شما فکر کن الان وزیر دارایی ترودو میدونی شغل قبلیش چی بوده؟ ایشون کارش طراحی دیزاین بوده، الان شده مثلا وزیر اقتصاد و نمیدونم فلان. خب ببین میدونی یعنی همون کارهایی که در مثلا در ایران میفته رو آوردن تو در اینجا پیاده سازی شده، و خب الان که این شرایط بهتر شده به این نتیجه رسیدن که آقا ما نه آدمای درستی استخدام کردیم توی سیستم دولت، و از اون طرف هم واقعا برنامه و پلن درستی نداشتیم. یه دلیل اینه، حالا نمیتونم بگم دلیل اصلی، دلیل دومم خب به خاطر اینه که بازم برمیگرده به برنامه ریزی، به خاطر اینکه اینها الان مثلا با منابعی که کانادا داره نتونستن از این منابع استفاده بینه بکنن برای درآمدزایی. شاید این دوتا دلیل دلایل اصلیه که این روزا کانادا داره سختی های عجیب غریبی رو تجربه میکنه. من به نظر من بعد از عوض شدن دولت ترودو قطعا نمیگم شرایط خیلی بهتر میشه، ولی بخشی از این آدمایی که الان رأس کارن قطعا عوض میشن. آدمایی میان سر کار که واقعا حداقلش این باشه که سواد اون حوزه رو داشته باشن، که شاید بشه یه اتفاق بهتر.
حالا من همین حرف هم انگلتم به صحبت شما این بود که خبر بد دارم برات، برای اینکه با تغییر این سیستم خیلی آدما تغییر نمیکنه و خیلی سیستم تغییر نمیکنه. این حالا من با اجازه کسب اجازه از پیشکسوتان کانادا بگم، اینجا هم هست به حال. اول اینکه اصولا ترادیشنالی راستگراها خیلی پوپولیست تر بودن.
پولیستان داره، منم میخواستم بگم
این قاعدش اینه، ولی خب الان چون همه چی تو دنیا
بدتر میشه.
نه من
الان نگون، ببین مثلا یه چیزی که من خب من هیچ وقت مثلا اگه تو آمریکا بودم نمیفتم به ترامپ رای بدم، احتمالاً به بایدن رای نمیدم، کما که اینجام نه به لیبر میدم نه به لیبرال اگه به دلم باشه. متو سیستم رای گیری استرالیا خیلی جالبه، ولی بعدا اینا فقط روش رای گیریش خیلی پیچیده و جالبه. چی نازکی
دارم انتخابات
ببین مثلا الان ایلان ماسک اومده نامه، مثلا یه چیزی که امیدی که من داشتم به این مثلا ایلان ماسک و این چیزا این بود که بیان مثلا یه ذره دیلیر کنن این مثلا جامعه رو، یه ذره این چیزا رو حذف کنن، اضافه رو حذف کنن فلان، چون تو راستم پس میام دولت رو کوچیک میکنم، پس میام همه چی خصوصی میکنم، اینه دیگه، باید اینجوری باشه دیگه قاعدش. من با کسی که با چیز خودش میاد جلو و کار میکنه و قبول داره رو حرفش میمونه اوکی ام، اصلا میخواد مخالف نظر باشه. چیز خودش دیگه، یعنی عقاید خودش تا کمر خودش آره. بعد این میاد چیز میکنه، میاد مثلا گفتیم الان میاد حذف میکنه پست، دید ایمیل زد مثلا به همه گفت هم هر کی گذاشت، بعد کلا انداخ عقب، دو سه بار دیگه هم این زد عقب و کلا فراموش میشه. یعنی اینا یه بخشش هم، یعنی یه بخشی از اون هارت و پورت اینا هم همون پوپولیسمه، یعنی اون چیزی که اونا استادشن اتفاقا اون ترامپینا. حالا من اونجوری که به خالد زنکی بیشتر علاقه دارم، این داستان بابا میگم باباش نفیدر کاسترو اینا چیه.
من فقط یه نکته بگم، من این صحبت که کردم اینه که حالا اون چیزی که مردم امید دارن که اگه اتفاقی بیفته، ببین خب در کانادا حالا در عینن شاید در استرالیا هم این باشه، تغییر خیلی سخت اتفاق میفته، یعنی این اصلا یه بخشیه. ما الان مثلا در چه میدونم حالا این چیزایی که ما داریم میبینیم در جای مختلف دولتی که حالا بعد دوستای ما هم کار میکنن، مثلا اینجوریه که واقعا یارو با اون پوزیشن اصلا هیچ سنخیتی نداره، ولی همچنان 5 سال 6 سال داره تو اون پوزیشن کار میکنه. یعنی حتی یه امضای اون آدم میتونه مثلا میگم روند مهاجرتی رو تغییر بده، ولی این اتفاق نمیفته. من اگه این حرفو زدم به خاطر اینکه تفکری که جامعه کانادا این روزها بخش روشن فکرشون، میدونی دارم راجع به بخش روشنفکر صحبت میکنم، دارن این که امکانه اگر یه مقدار کابینه تغییر پیدا بکنه، آدم ها تغییر پیدا کنه، یه مقدار آدم هایی که واقعا به اون پوزیشن رب دارن استخدام بشن، شاید یه تغییر اتفاق بفته. ولی حرف شما کاملا درست.
آقا من پرانتزم رو که میخواستم واکنم ایمانم ماشاءالله انقدر حرف میزنه نمیذاره اصلا باشم. نه خوشم اومد که یکی پستت خورده که نه
چون صداش قشنگه، من نمی‌فهمم تو حرفش رو قشنگه.
آها من اومدم بیام کوتاه جمع کنم و به قول کاسه کوزمون رو ببریم و استرالیا و کانگورو رو شروع کنیم دیگه. من آره
نه یه پرانتزی که واکنم، یه چیز عجیبی که اتفاق افتاده، من توی یه ماه دقت کردم تماس از ایرانی های کانادا با دفتر ما، حالا چه استرالیا چه بیشتر استرالیا و چه تهران، زیاد شده. خیلی عجیبه.
آره عجیب نیست، چون میگه از نخورده بگیر به خورده دیگه، اونا الان چشیدن خارج رو میخوام یه خارج بهتر، خیلی فایده نداره.
یکی اینه و نکته بعدی که میخواستم بگم، میخواستم از ایمان بپرسم که حالا جامعه روشنفکر کانادا رو خیلی من برای مهم نیستن، این بچه های مهاجر الان اونایی که باشون صحبت میکنی میخوان برگردن، چون خیلی به پادکستمون ربط داره، حس و حال اوناست، با چه حس و حالی دارن برمیگردن؟ میتونی یه ذره در مورد حال هوای اونایی که انیوی دارن برمیگردن و گفتی زیادن و باشون صحبت کردی صحبت کن، چی میگن؟ شکسته براشون، یه قسمتی از زندگی، اجباره، چیه؟
ببین
خوشحالم دارم من
خیلی
یادم
سوال قشنگیه دامون. ببین دو
از
تا
یاد میپرسم سوال قشنگی
دو تا بخشن واقعیت. ببین یه بخششون یه حالت سرخوردگی به وجود اومده. خب به هر حال ببین اینا با یک سری تفکراتی همه مهاجرا وارد اون کشور میشن و خب مثلا با یه سری و بعد اومدن، خب قطعا میای میبینی که آقا به اون چیزی که تو فکر میکنی نبوده. یه بخش اعظمیشون به خاطر اینه که خب یه ذره سرخوردگی اتفاق افتاده و اینجوریه که خب ما خیلی شرایطمون در ایران بهتر بوده، پس صدقه راحتتر زندگی میکردیم برگردیم. یه سری ها یه جورایی فلسفی به این نتیجه رسیدن که آقا مثلا ما همین تلاشی که اینجا داریم میکنیم تو کانادا رو تو ایران هم با همین شرایط بکنیم باز دوباره میتونیم به اون اتفاقی. عشان من که الان دیگه با دلار 100,000 تومان واقعا پیشنهاد نمیکنم واقعا کسی به اینجور چیزا فکر کنه، ولی بیشتر حال هواشون یه حالت، اون بخشی که توی مثلا 3-4 ماه پیش خیلی ها برگشتن یه حالت سرخوردگی بود دامون بیشتر. و شاید بذار اینجوری بگم، همه هم اونقدر پوسکلوف نیستن واقعا. یعنی خب به هر حال شما به عنوان تازه مهاجر، خب من و شما هم که اومدیم با اینکه جفتمون درس خوندیم اینجا، خب به هر حال کار جنرال یه بخشی از داستانه. و
جنرال میگادم مثلا ارتش اینو میفته جنرال.
آره من آره نه منظورم والا زره جشو کشیدم، ولی مثلا
یاد کار یاد چیز میافتی، یاد ارتش میافتی، من یاد امیر قلعه‌نویی میافتم
جنرال. آره خلاصه که این داستانا وجود داره، یه مقداریشون واقعا میتونم بگم بخشی بی‌برنامه‌ریزی بوده، یه حس سرخوردگی بوده، یه حس ناراحتی بوده. ولی ببین یه سریاشون که اون دوران رو گذروندن، یعنی تونستن که با خودشون به این نتیجه برسن که آقا من باید موفق شم. جمله چند وقت پیش در اینستاگرام خوندم، خیلی جمله قشنگی بود، گفت من اگر موفق نشم پس همه این چیزایی که تو این مدت تجربه کردم فقط رنج.
بچه ما یه رانینگ آر آف تایم به قول آقای زوم میگه که شما داریم بزن. من یه چیزی میخوام
خب ایمان یه دونه آهنگ پخش کن
خودت
خودم یه دونه من
من یه چیزی الان آهنگ پخش کنید بعد یه چیزی رو شما کوتاه سوال کن قبل از دیگه بری. ایمان یه کامنتی که بچه گوشت یه برداری بسیم پتروس برامون یه کامنتی گذاشته خیلی جالبه، من میخوام برات بخونم راجبش حرف بزنم یه ذره. خیلی کامنت خوبیه، کامنت ها تو خوب و بعدش جالب میکنم. نوشته که مهارت میخواد که یک تیم 3 نفره 53 قسمت در جذب مخاطب، در نظم، در کیفیت و در تاثیر گرفتن از انتقادات مخاطب هیچ پیشرفت خاصی نکنن. این کانسیستنسی شما در تولید محتوا همسان با کیفیت اپیزود اول واقعا بی‌نظیر، خسته نباشید.
خیلی خوب بود،
چه جمله، چه جالب، چقدر قشنگ نوشتی.
خیلی تو کانتکست خوب گذاشتی. من اولش براش جواب نوشتم، اولش فکر کنم داری فحش میدی، بعد فکر کنم داری تعریف میکنی، آخرش فهمیدم داشتی فحش میدادی. خب
آره آخر سیاستمدار بوده.
آره از این کامنت ها بذارین، مثلا دوست دارم کامنت منفی بیشتر، کامنت مثبت خوب کنه، بالاخره شما خیلی خوبی همیزم. من می‌خواستم بگم اینکه ما کانسیستنسی حفظ کردیم خودش یه کوالیتیه دیگه. یعنی مثلا میگن آقا مکدونالد غذاش خیلی افتضاح، خب ولی همه دنبال مکدونالدن. چرا؟ چون تو میدونی چی میخوای بگیری، هر جا میری میری آقا این کوالیتیه، مثلا یه اوریج پایین ولی اینه. او ایدیت کانسیستنت کوالیتی همه جای دنیا، تو هر جا بری میدونی مکدونالد چی قراره تو بده. این اصلا جزء سلینگ پوینت های مکدونالده و مثلا چین های این شکلی. یا آقا ما غذامون کیفیتش خوب نیست ولی همین جوریه، همیشه همینه. حالا اینو برادر عنوان منفی ما گفته ولی به نظر من این مثبته که ما اگه تونستیم کیفیت اپیزود یکمون رو حفظ کنیم، یعنی ای والله، چون معمولا بالاخره آدم دانهیل میره دیگه، کم کم موضوع تموم میشه فلان اینا. خلاصه ما
فکر کنم
تکید از کامپلیمنت به قول بچه‌ها.
از نظر کیفیت صدا و ادیت و اینا گفته بود.
حالا همو گفتم.
من تو الان گفتم دامون الان اینه. ما به هر حال من تمام مشکلاتی که در این پادکست وجود داره بنده خودم یه نفره قبول میکنم. از این بعد دوستان اگه خواستم فوش بدن صفحه اینستاگرام بنده باز شده. بیان اونجا من با کمال
فالو کنن اول بعد فوش.
من اتفاقا پینم میکنم. من اتفاقا چند وقت پیش خب یه مدت اینستاگرام نبودم. بعد یه عکس گذاشتم خودم سلام، بعد یارو نوشته بود کوفت و زهرمار سلامتی که قزوی کجا بودی تو دو ساله، بعد برگشتم اینو پین کردم بالا، بعد یارو برگشت دادم پیغام داده که آقا من فکر نمی‌کردم تو پین کنی. گفتم اتفاقا من این روزا خیلی چیز شده.
پس من خوش بدیم اگه چیز باشه فوش.
آره من
اثرام بدیم پین می‌کنی
بدید دیگه، حالا سگ کن دیگه، حالا خوار مادر و اینا ناموسی نداری.
حالا وای حالا من تو توییتر آدم میام مثلا من خب چیزام یه ذره تون نمیشه، بعد آدم میام فوش میدم، فوش خوار مادر خوار فلان مادر فلان اینا، بعد مثلا چرا این حرفو زدی، بعد من تو میام جوابشو بدم میبینم یارو بلاک کرده، یعنی فوشو میده میره سریع بلاک میکنه که نتیجه جوابش.
من فقط یه سی راجع پادکست بیمرز بگم، و من بعضی موقع خودم یا مثلا خانومم یا بعضی موقع بچه ها به عنوان یه نفر سوم چهارم که گوش میکنن، من به نظرم مسیری که شروع کرده شده بسیار مسیر خوبیه. و ببین پادکست یه مسئله یک روزه یک ساله نیست، یعنی شما تمام پادکست های موفق دنیا رو ببینی در یه زمان طولانی شکل گرفتن، به محبوبیت رسیدن، بهتر شدن. و حالا کسی هم که دوست نداره ما رو گوش نکنه، بابا نکن، ما که تفنگ نذاشتیم بالا سرت که مثلا حتما ما رو گوش کنی. و به نظر من الان ما تو استرالیا توی پادکست که حالا به صورت اختصاصی راجع به استرالیا صحبت میکنه، من فکر کنم ما فقط تنها پادکستیم، درسته؟ من ندیدم.
سعی میکنیم تخصصی فقط استرالیا نباشه، مهاجرتی باشه، ولی خب چون استرالیایی ما دوتا، مگه اینکه تو بیشتر بیا یه ذره کاناداشو بیشتر کن.
حالا من فعلا فقط بیام راجع کانادا صحبت کنم، من بیا راجع بدبختی ها صحبت بکنم، بعد یارو میگم بابا این یارو چه آدم منفی.
اشکال نره، تو بخشش همینه. ولی دعوت کردم که اومدی، حالا ایشالا از این تریسا ما بیشتر
باشه. بابا بنده خدا میخوای بریم؟ اگه
من اگر اجازه بدید من برم خب به کار تدوینم برسم و دمتون گرم که ما رو
آوردید.
آره ما دمتون گرم که ما رو آوردید.
مرسی بودید.
ببخشید من زیاد صحبت کردم و تون تون دیگه.
نه دمت گرم، دمت گرم، عالی. تو
ولی بچه‌ها رو زیاد کنیم تعدادشون، جلسات چیز بذاریم، مهمون بیاریم، پلان کنیم یه از این صدای بورینگ منو دامون بیاد بیرون قضیه.
نه او به خدا
صدا قشنگا رو پیدا کن بیار خود.
شما دوتا اعتماد به نفس شما سناتون یه ذره رفته بالا، اعتماد به نفستون رو از دست دادید. یه مقدار
نه
رو حوزه اعتماد به نفس روتون کار کن.
اینه نگاتیو سایکولوژی فرضت چم، ولی نه اعتماد به نفس. ببین منو دامون ازمون داروی اعتماد به نفس میگیرن تو استرالیا، تو کجا؟
اصلا این اولین
عرق دامون مثل این عرق چیزا بوده، عزاداران حسینی بودن باشون آش میپختن با نمکشون، از عرق ما استرالیا اعتماد به نفس میگیرن.
20 سال اخیر اولین بار بود که من یه همچین حرفی در مورد خودم یا حتی احسان شنیده بودم.
واقعا جدا من
نصف فوش فضیحت هایی که به من میدم میگه این خیلی خیلی از خود راضی فلانی حرف حال نمی کنیم باشه.
اوکی آره من فقط یه جنبندی صحبت ها بکنم برای کسایی که مخاطبینی که کانادان یا قصد دارن بیان کانادا ما رو بشنون. آقا اول از همه که این تمام این اتفاقات گذراست و فکر نکنید که حالا صحبتایی که ما داریم می‌کنیم کانادا تموم شده، نه آقا، هنوز جاب هست، شغل هست، پول هست، زندگی هست، آینده هست. این به این فکر نکنید. آدمایی که از داخل خاک کانادا صحبت می‌کنن یه سری چیزایی رو دارن می‌بینن متفاوت‌تر به نسبت، یه مقدار با جزئیات بیشتر. اگه سر کاری هستید که کاری دارید کارتون رو حفظ کنید، یعنی من اینا رو به عنوان نتیجه‌گیری صحبتام بچسبید فعلا تا این گذر این زمان مزخرفی که ما توش گیر کردیم تمام بشه، و مطمئن باشید که این شرایط هی بهتر و بهتر و بهتر میشه. همون جوری که احسان خیلی حرف قشنگی زد که به صورت سینوسی این شرایط هی عوض میشه، مطمئنن که بهتر و بهتر میشه. دمتون گرم که ما رو شنیدید.
و یعنی الان ایمان من تا قبل اینکه دمت گرم، یعنی میگه الان تو کانادا شقایق هست؟
زندگی باید کرد منظورشینه.
ببین واقعا من الان خیلی آدمایی رو دیدم که در همین مدت تونستن به هر حال، ببین یه مقدار به نظر من میخوام بگم چاشنی شانس، یه مقدار حالا مهاجرت جدا از بخشهایی که خیلی تو نمیتونی روش تحت، یعنی تو روش در چیزی نداری به قول من، قدرتی روش نداری، یه مقدار به نظرم شانس هم اهمیت داره و به نظرم قاپیدن موقعیت ها خیلی مهمه، یعنی تو بتونی رو آسمون بزنی. من به نظرم الان کسی که داره مهاجرت میکنه و حالا تو کانادا و استرالیا است، آقا رو هوا بزن، دست دست نکن، یارو اومده مثلا جاب اینترویو با تو گذاشته، نمیدونم یه پیشنهادی داده، باش برو تو شکم یارو. ما ایرانی ها مثلا میدونی یه ذره خجالتی، حالا بزن بیرم فردا رو بکنم، به فردا رو بکنی پس فردا به قول معروف یارو از یه مهاجر از مراکش اومده اون پوزیشن رو گرفته رفته. من این حرفی که به همه میزنم، یه مقدارم به نظرم یه ذره باید زبر و زرنگ تر بشیم، یعنی نسل جدیدی از مهاجران، این نظر من.
نظر درست هم مشکل با مراکش چیه؟ نه حرف درسته واقعا.
نه مثال زدم، گفتم مثلا خب یه کسی مثلا چه میدونم از هندوستان از مراکش یا از
اون بدتر شد ولی چیزه، ولی آره درست میگی. حالا این یه بحث خیلی طولانی و درست و در واقع کاربردی که باید شاید یه جلسه روش کامل بذاریم. ما کلا فروشنده نیستیم، کلا ما چون از نژادمون آریاییه یه جوری احساس کنیم که باید مثلا بیان سراغمون. ما مثلا
یه غرور، ببخشید حالا من سوت، یه غرور تخمی، من واقعا دوست نداشتم این کلمه استفاده کنم، داریم که این کار دستمون میده واقعا. یعنی من بعضی موقع میبینم، یعنی من خودم هم اوایل مهاجرت که اومده بودم مثلا بعضی موقع الان یارو مثلا رفته بودم بانک چند وقت به پیش، می‌خواستم این فرم مثلا برای بعدش برای تکس و اینا یه چیزایی به تو میدن و اینا، رفتم بگیرم که کارامو انجام بدم، یارو گفت آقا نمیدونم برو چه میدونم 5 دقیقه دیگه، حالا بشین تا 5 دقیقه دیگه من کارو انجام بدم. مثلا ببین من اوایل مهاجرتم بود، گفتم نه بابا شروع کردم. گفت ببین عین بچه آدم، رفتم 5 دقیقه نشستم بعد یارو صدام کرد رفتم کارم انجام. چون ببین اگر من به اون یارو یه چیزی میگفتم 5 دقیقه من میشد 5 هفته. این روحیه‌مون رو باید یه جوری درست، هممون هم داریم بدبختی میدونی یه ذره.
آقا دمت گرم،
قربونت، سلامت باشی،
خیلی خوشحالم که اومدی.
افرادی که احساس میکنن خوشبختن، این خوشبختی رو از کجا آوردی؟ اراده خودم بوده، پدر مادر خوب بوده، شرایط خوب محیطی بوده. یه چیزی علوم رفتاری به ما یاد میده، اکثر اون چیزی که به ذهن ما میرسه خطاست، یعنی در انتصاب اعتبار یا علت خطا میکنیم، یعنی مثل اینکه ذهن بیش از اونی که علت واقعی رو پیدا بکنه یه علتی رو اون بالا خلق میکنه. به عنوان مثال خیلی از افرادی که خودشون رو در جهان موفق دیدن، اینا در برهه‌های خاصی وارد بازار کار شدن، دوره‌ای که رونق بوده، دوره‌ای که انفجار ثروت بوده و تصور میکنن پشت کار و اراده خودشون تنها عامل بوده، در صورتی که یه عده دیگه میگن والا ما همون مقدارم تلاش میکنیم، همون مقدارم ما زحمت میکشیم ولی به اینجا نمیرسیم. باز اگه کتاب میخواین، جزء یکی از کتابهایی که معرفی کردم در واقع شانس و موفقیت، رابرت فرانک نوشته. بسیاری از افراد اونایی که موفقن احساس میکنن که اون اقدام درست من بود، در صورتی که میگن نه، در زمان درست بودی یا موقعیتی برات پیش اومده.
Remember the time when I was there. I believe every single word you said. Just like a child, I lost my head. I didn't care if it was day or night. I just wanted to have you by my side. The moon went up, the sun went down, but you were still around. Alta gracia, my love. Alta gracia, my love. Alta gracia, my love. Alta gracia, my spend a night. How we kissed and held each other tight. Everything was like a beautiful dream. You were the sweetest.
آقا یه بحثی هستشون هم اینه که هی میگن دارن میگن که خونه باید زیاد ساخته بشه نمیدونم فلان فلان. ما هم تو مهاجرت حداقل فعلا تو این 6 7 ماه اخیر چیزی که دیدیم فقط چیزای رشته هایی رو میارن از اورسیز. 80% تقریبا 70 80% دعوتنامه و ویزاها مال رشته های حوزه ساخت و ساز، اونم ساخت و سازهای رزیدنشاله، یعنی مثلا
بیلدینگ سرویسز،
مثلا سرویر حالا یه ذره مارکتش هم خودت میگی مارکتش پر شده، مثلا چه میدونم.
نه آقا پر نشده، من که گفتم پر شده، گفتم ایرانی توش زیاد شده، ولی
بیشتر شده.
ولی چیزه، ولی هنوز ما فار بیهایند اون چیزی هستیم که اکسپکتد توی استیت.
خب حالا به هر حال منظور اینه که چه میدونم سیویل تکنیشن و رشته های تریدی و اینا هستی که تو هولوهوش ساخت رزیدنشال اینا نیازه زیادتر شده. حالا دلیلش هم اینه که تو بازه کووید، حتی قبل کووید، استرالیا از میزان خونه هایی که نیاز داره عقبتر افتاده، خیلی هم عقبتر افتاده. این اصلا ربطی به مهاجرت نداره، من صد بار گفتم ربطی به اون شلوغ کردن پروسه مهاجرت بعد از کووید و تعداد زیاد مهاجرا و دانشجو نداره عملا. یعنی الان جمعیت استرالیا در حال حاضر که 2025 هستیم، از اون چیزی که تو 2000 فکر کنم 17-18 حالا یا 2020 برای 2025 در نظر گرفته بودن کمتره. میزان کلی مهاجرت کمتر بوده. مشکل اشتباهات استراتژیک بوده و بحث بحران ساپلای و خود قرنطینه های دوران
اپرووالا سپلای متریال هزینه، مهمترین چیز افزایش هزینه ساخت و ساز که حالا به خاطر همون
نه انجام نشده بوده، ولی خب یه سری کارا و پروژه ها داره الان شروع میشه و انجام شده. اینو من یه چند تا لیست پروژه هم دارم که میگم باحاله حالا، ولی اینجا الان یه سری فرصت ها و بحث هایی هستش که شاید بشه در موردش صحبت کرد. تو هم که به هر حال فعال حوزه ساخت و ساز در چند کشور.
آره ببین واقعیت اینه که آره ببین کانستراکشن اینداستری بکبون میکرو اکونومی استرالیا است. یعنی که توی بحث حالا غیر از معادن و کشاورزی که شاید خیلی وسیعه، بعد میایم تو حالا ادویکیشن هم این وسطه، ولی در واقع چهارمین یا حتی سومین عامل اقتصادی استرالیا این کانستراکشنه. کانستراکشن یه مطلبی که داره، حالا من خودم گفتم حالا میدونی نگاه میکنی نیست، ولی ولی باید اینه که کانستراکشن به دلایل مختلفی تحت تاثیر قرار گرفته. خب به هر حال ببین خوراک پوشاک مسکن دیگه، خوراک پوشاک مسکن نیازهای اولیه بشری. این مسکنه خیلی مهمه، مسکنه برای راحتی خوراک و پوشاک نیست، حالا بحث اونا هم هست، ولی مسکنه یه داستان خیلی جدی داره. اونم اینه که الان تو دنیایی که همه چی داره به سمت AI و وارد نبودن آدم به پروسه تولید و مثلا حالا فناوری یا تکنولوژی اومده جای همه چی گرفته، تو حوزه ساختمان و ساخت و ساز هنوز ما به اونجا نرسیدیم، یعنی خیلی فاصله داریم تا اون زمان. و از طرفی بچه‌های زیادی میان مثلا تو رشته های دیگه میرن که مربوط به تکنولوژی باشه یا مثلا بیزینس باشه یا فلان باشه، مخصوصا تو جهان اول دیگه کسی رغبت به اون معنی نداره که بیاد توی بحث ساختمان یا کارهایی که خیلی منوالی اینوالو فیزیکلی اینوالو. خب برای همین آدما دیگه خیلی مثلا الان مثلا تو رشته ما که حالا خیلی هم بالاخره منوالیش هم کمه، میبینی که دانشگاه مثلا نیوکاسل تنز کافی ثبت نام کننده نداره، یعنی کسی از استرالیایی ها حتی اورسیز نمیاد اینجا نقشه نداری بخونن، چون که بچه‌ها میگه خب من میرم با یه کار دیگه مثلا در مال بهتر کاری اصلا میرم حالا توی آفتاب فلان. یعنی اون علاقمندیه یه زمانی اولین کاشفان این جزیره همین نقشه بردارا و سازنده و ساختمان و مثلا مهندسا و اینا بودن، الان دیگه داستان عوض شده، یوتیوبرن و نمیدونم ای آی و این اصلا داستان به سمت دیگه میره. من همین نه اون آدما این دیمن هستن، ولی چون اون دیمنده وجود داره و تکنولوژی هنوز کچاپ نکرده، برای همین بحران به وجود میاد. یعنی این یک گپی بین عرضه تقاضا وجود میاد، میشه میگم. و حالا میگم بحث هزینه های تولید و مواد اولیه و دیمن سوپلای اینام هست. بعد مثلا یه چیزی که خیلی آدم ها براشون سواله اینه که آقا استرالیا که این همه زمین داره دیگه، با مثلا هنگ کنگ میخونی گرونش رو زمین نداره، یا مثلا چه میدونم مثلا ژاپن زمین نداره، جمعیت زیاد زمین کمه، استرالیا که زمین داره. ببین خیلی چلنج های بزرگی وجود داره، یعنی اینجوریه که شما هر زمینی خالیه برید توش خونه بسازی که یعنی انقدر این
آره
قضیه پیچیده است که اصلا شما واردش ترجیح میدی نشی تو بحث تاون پلنینگ و رگولیشن ها وارد بشی، این زمینه اصلا قابل تبدیل به یک زمین مسکونی نیست، یعنی هزار نفر آدم باید قربانی بشن این وسط یه متر زمین آزاد بشه. اینجا اینجوری نیستش که انقدر راحت بتونی مثلا زمین ها رو آزاد کنی، زونش رو عوض کنی، نمیدونم فلان کنی، یه چیز خیلی قانونی شدید. حالا ببین توی این حوزه من یادم مثلا از اون قبلا بهش حرف زدم، از اون زمان که لوسی میل و فلان و اینا میومدن اینجا خونه زمین میدادن میساختن اینا، اینجا مثلا زمینه که آزاد میشه مردم تو سقف میخوابیدن مثلا زمین بگیرن پلا اینا، یعنی این بحرانی که الان وجود داره همیشه وجود داشته، چیزی نیستش که جدید باشه مال الان باشه. ولی از کنار این الان سالها حداقل فکر کنم 50 سال هست که صحبت افوردبل هاوسینگ مطرح میشه، چون زمین و خونه گرونه و مردم افورد نمیتونن بکنن. بعد من شما به خودت و من و نمیدونم محمد و اسقر و پرهام و فلان اینا نگاه نکن، خیلی آدم ها هستن که اینجا یعنی اکثریت جامعه اصولی از کارگرن دیگه، یعنی قشر پایین دست جامعه اکثریت، یعنی میدل تو لاور کلاس
بابا
سیتیزن،
نیست دیگه همه پای، چرا یه جوری
همه جور
میگن
دنیا که قشر پایین دست اکثریت، یعنی ده میگن یعنی 1% جامعه 90% ثروت جامعه داره، این که خب واقعیته. حالا استرالیا خیلی بیشتره، یعنی چیزاشون اکثر جمعیت آدم پولدار نیستن، ولی استرالیایی پولدارن ها، ولی اکثر جمعیت یعنی فقیراشون هم از فقیر جای دیگه پولدار دارن، اینجوری میخوام بگم یعنی اوریج در واقع درآمد خانواده بیشتر. حالا اونو خواهی نرم، منظور که افوردبل نیست برای خیلی آدم ها خریدن خونه تو استرالیا، برای همین 50 ساله که هی دارن میگن افوردبلیتی افوردبلیتی افوردبل هاوسینگ فلان،
خونه انقدر گرون شده که افوردبل نیست تو این
همیشه
در
بوده دیگه، یعنی همیشه خونه چه کالای ارزونی نبود، درسته که نسبت به الان ارزون بوده، ولی مثلا یارو میبینی مثلا 20 سال پیش 300 هزار دلار بود خونه که الان 3 میلیون دلاره مثلا، ولی باز موقع 300 هزار دلار خیلی پول بود اصلا آدم، اون آدم انتظار نداشت به عنوان، یا ببین مثلا قدیما انگلیسی ها می اومدن اینجا بهشون زمین میدادن خواه مجانی خونه بساز میدادن ستل کنن اینجا دیگه، اینجا رو ستل کنن انجام بده. خب برای آدمی که اومده اینجا مجانی مثلا 500 هکتار زمین گرفته، خیلی زور داره که 300 هزار دلار بخواد 500 زمین بگیره. برای همین این
نه
مایندست اول از قدیم وجودش که آقا زمین خداست دیگه بده به ما دیگه، برای چی میخواد پول بگیره بابتش. خب حالا برای همین این موضوعی که 50 سال مطرح این افوردبل هاوسینگ و خیلی سولوشن های مختلف فرش آوردن، بحث حالا های دنسیتی میدیوم دنسیتی زونینگ مطرح شده، یه زمانی خب اینجا با آپارتمان نبوده دیگه، خونه بوده همش، بعد اومدن چیزو این تراکم رو بقول تراکم رو زیاد کردن و فلان. حالا یه موضوع که امروز راجعش می‌خواستیم حرف بزنیم جالب بود برامون، یعنی با هم دیگه حرف زدیم راجبش، این بحث آپشن‌های مختلف اکومودیشن بود. حالا من چرا این موضوع اومد تو ذهنم، من این خونه‌ای که اینجا داریم رو دادیم اجاره دیگه، طبیعتاً من جایی برای اقامت توی مدتی که استرالیا بودم نداشتم، بعد من اینجا اینوار به یه پروژه بودم که بوردینگ هاوس بهش میگن، یعنی یا خونه شما می‌سازی مثلا مثل یه خوابگاه مثلا کوچیک، که مثلا اتاق اتاق مثل یه هتل مثلا، ولی هتل هتل نیست، ولی هتل ها مثلا تو ایران ممکنه شه آقا هتل آپارتمان یا چیزی شبیه، ولی ترمی که اینجا به کار میبرن در موردش همین بوردینگ هاوس، یعنی حالا ترجمه میشه هم خوابگاه. و این شکلیه که شما مثلا یه واحدایی میسازی، یه آپارتمانی میسازی که واحد واحده، مثلا حالا واحدای یه خوابه داره یا اینکه همش استودیو استودیو، معمولا هم یه خوابه نه همش استودیوه، استودیو هم یعنی همون یه اتاق بزرگ با همون دستشویی و معمولا یه کیچنت آشپزخونه کوچیک و مثلا یه فضایی که خیلی فضای سپریتی نداره مثلا یه بزرگی، و به اینا میگن بوردینگ هاوس. حالا بوردینگ هاوس فرقش با مثلا هتل چیه، فرقش با آپارتمان چیه، فرقش با خونه چیه، اینا خب اینا توضیح داره. ببین بوردینگ هاوس بهش میگن یه کانسپتی که توی اکومودیشن استرالیا وجود داره، یه شورت ترم اکومودیشن. خب یعنی شورت ترم اکومودیشن با اون توریست اکومودیشن مثل هتل فرق داره، شامل همین هتل آپارتمان ها و بوردینگ هاوس ها و حالا مثلا خونه های مردم که ایر بی ام بی نمیدن میشه. متأ یه سری کمپانی ها اومدن توی دوره تو استرالیا شروع کردن سرمایه گذاری توی بخش شورت ترم اکومودیشن، یعنی تبدیل شدن به پلیر گیم این داستان و بزرگن، مثل مثلا مریتون. خب مریتون اصلا شروعش توی بازار مسکن با شورت ترم اکومودیشن بود، یعنی میاد یه آپارتمان میساخت مثلا 200 واحد همش رو میداد اجاره، اوکی، و همش رو میداد اجاره. اینجوری بود که حالا خب میگه چه فرق میکنه، این هم آدم آپارتمان میسازن خب همش ممکن بدن اجاره، این فرقش اینه که اون 200 آپارتمان یه سند داره، یعنی تفکیک شده نیست. و چرا این کار میکرد؟ به دلایل مختلف، یکی اینکه وقتی تو یه سند رو کل آپارتمان داری دیگه استراتا نداری، استراتو پشت داستان جداییه. اون
اه.
بحث تکس، حالا ریت کانسیل به زهر واحد نمیدی، یعنی کاستات به شدت میاد پایین، و از طرفی جاهای این خونه ها رو میسازی که اصلا به تو مجوز استراتا نمیدن. یعنی به شما یه جا میگن آقا شما انگار که تو یه خونه یه چند طبقه میسازی، فقط بحث حالا ارتفاعش مطرحه. یعنی که یه جایی میگه که آقا من به شما مجوز ساختن یا استرات های مثلا 20 طبقه اینجا نمیدم، ولی بوردینگ هاوس میدم. و این توی دیگه نمیره توی پروسه در واقع کانسیل، میره توی پروسه دیگه که پلنینگ در واقع چیزش فرق میکنه، پلنینگ قانونش فرق میکنه. خب فلزا به قول چیز خیلی کار دستت بازتره توی ساختن اینجور دیولوپمنت. خب
از چه نظر بازتره
میگم دیگه، مثلا تو
منظورتون؟
یه سری قوانین شهرداری رو لازم نیست رعایت کنی، یه سری کارا میتونی بکنی که تو دیولپمنت های عادی نمیتونی بکنی، بعد
آها
چون اصلا نیاز، چون نمیخوای تفکیک کنی، چون در واقع اصلا یعنی عملا یه جورایی تو دیگه اپروال کانسیل رو احتیاج نداری دیگه، از یه مسیر دیگه میری. یعنی چی میگم؟ مثل سینیور لیوینگ، مثلا سینیور لیوینگ هم یکی از این دیگه سالار شهرداری. خب یعنی که تو اصلا دیگه مسیر شهرداری در نهایت همه اینا به شهرداری ختم میشه، یعنی وقتی تو تموم کردی ساختی مدارکش واگانی میشه تو شهرداری، شهرداری شما یعنی تو کانسیل. خب برای همین دستت خیلی بازتره، خیلی کار میتونی بکنی که در حالت عادی تو کانسیل نمیتونی بکنی. این یه بحثشه. داستانش هم اینه که خب مثلا تو یه خونه های اجاره کوتاه مدت بهش میگم، مثلا بین حالا یه ماه تا سه ماه ماکسیموم، یه سال هم نمیتونی اجارش بدی، اینجوری که مثلا تو نمیتونی بگی آقا من یه سال میخوام اجاره بدم. اجارهاش معمولا یه ذره بالاتر از حالت عادیه، ولی چیز داره دیگه، فلکسیبیلیتیش بیشتره، گرفتنش هم راحت تره، پس دادنش راحت تره. واسه کسایی که مثلا سفر دارن مثل من، مثلا شرط مثل من، یه کسایی که مثلا دانشجوان، کسایی که مثلا فرض کن دکترن، یا کسایی که مثلا پرستارن، شیفت مثلا شب یه جایی میخوان نزدیک بیمارستان، یا مثلا جاهایی که نزدیک مثلا جاهای مراکز کاریه که آدما فصلی میان و میرن، یه جور در واقع اقامتگاه فصلی محسوب میشه.
آها
حالا ما راجع به چیزی که برای هم صحبت کردیم مدام این بود که حالا اینجا که ما هستیم اتفاقی آقای ایرانی ساختتش این نامه بارم در حضور میان، اتفاقا برای بچه هایی که چیزه هم، برای بچه هایی که تازه دارن میان به عنوان مهاجر جدید، حالا اینم تیک هوم این قسمتمون دیگه، این آپشن ها خیلی آپشن بهتری از هتل یا ایر بی ام بی یا خونه یا مثلا پسرم دخترم من، چون هم استقلال رو دارن، هم تمیزن، هم قیمتشون افوردبل تر از هتل و ایناست. یعنی مثلا شما یه جای خیلی خوبی مثلا با مثلا 500 400 500 در هفته، با 500 600 در هفته میتونی بگیری، در حالی که تو مثلا معادل همین بخوای شورت، بخوای لانگ ترم اجاره کنی، شاید قدرش همین باشه، در این حال که چیز میشید باین میشی به یه قراردادی، فرنیشت هم نیست، بعد تا پیداش کنی هزار نفر اپلیکنت داره، داستان داره. این خب خیلی
بهتم
گرفتن شده.
نمیدن،
چی؟
میگم بهتم نمیدن،
آره دیگه، ولی اینا چون شورت ترم زود خالی میشه، زود مثلا چیز راه گرفتنش راحته، فرنیش
قیمتش بالاست.
اکثرا، حالا بعضیش بعضیش نیست، کلا آپشن خوبیه برای چیزی تازه میان. حالا اتفاقا من به این یارم گفتم اگه خواستی من معرفی میکنم، کسی خواست بریم تبلیغش بود دیگه، به من مسج بده کسی میخواد از ایران بیاد
کجاست؟
توی فرنچیز پارسته، ولی از اینا زیادن، مثلا مثلا نزدیک دانشگاه، بیمارستان، جاهایی که مرکز جمعیتیه، خب اینجوری که
درست.
اصلا نزدیک بیمارستان نورسد میچیزه، ولی مثلا نزدیک تو کنزینگتون خیلی هست، نزدیک یونیورسیتی نیست هست، بس تو سیتی خیلی هست.
الان همین جایی که الان هستی قیمتش چیه؟ یه خوابش یا
ببین
یه
این
سو
یه خوابه نرد، این همش سویت سویته،
سویته؟
یعنی
آره
استودیو استودیوه، ولی مثلا بین 500 تا 600 دیگه، بستگی به چیزش داره، به
خوبه، آقا خیلی خوبه،
فنیش بودنش.
مثل
آره
دو سه
خیلی خوب،
ماه اول
نوساز
خیلی
و کلید
آره
نخورده و بچه‌ها، آره خیلی خوب و
حتی
ویو
فرنیشت.
نه برای من فنیشت خوب، ولی آن فنیشت هم داره، فنیشت هم داره، میگم بین 500 تا 600 دیگه الان بازی میکنه، بستگی به
واسه یه
طبقه
زوجی که
شما.
تازه میاد خیلی خوبه.
آره منظرم خیلی عالیه، این آپشن خیلی
بچه
خوبه.
نداره.
خب حالا ما راجع به فرصت سرمایه‌گذاریش هم فکر کردیم با دامو، یعنی گفتیم این داستان برای کسایی که توی بحث مسکن میخوان سرمایه‌گذاری کنن آپشن خوبیه، یعنی میشه بهش فکر کرد به عنوان گزینه.
من یه نکته بگم در مورد سرمایه گذاری. ما قدیما میشستیم مثلا با بچه ها 10-20 نفر، مثلا من دارم در مورد دوران دانشجویی یا قبل دانشجویی اینا صحبت میکنم، میشستیم حالا یه جای گیر می آوردیم، خونه گیر می آوردیم، میشستیم اونجا مثلا 10 نفر آدم، یه سری مشروب میخوردن، یه سری قلاف دودی میکردن، هرچی. بعد دور هم که جمع میشدیم اکیپای مختلف بودن دیگه، مثلا یه سری مشروب میخوردن، یه سری کلی بیزنس را می افتاد اونجا در مورد فرصت های سرمایه گذاری. همین گفتی فرصت سرمایه گذاری یادم افتاد، فرصت های سرمایه گذاری و بیزنس اینا ایجاد می شد که صبح هیچکی گردنش نمی گرفت. این هم حالا فرصت سرمایه گذاری از اون جنس نیست. ما جفتمون سالم بودیم، تلفنی داشتیم حرف میزدیم، گفتیم بد نیست آدم پیشنهاد بده،
نه
شاید
آخه
جالب
میدونی این
باشه.
چیه؟ مثلا این مثل یه هتلی میمونه که شما تأسیس میکنی، خب ولی اون درد سر هتل رو نداره و اون مجوز هتل هم نمیخواد، انگار یه
دقیقا
ساختمونی میدونی، مثلا خیلی خیلی مدیریتش راحته، انگار یه خونه ای که داری اجاره میدی ولی در این حال کش فلوی خوبی داره. کش فلو خوبی داره به معنی که تو مثلا 10 تا خونه اجاره دادی، حالا فکر کن هر کدومش 500 دلار بگی، 10 تا 500 در هفته میشه 5000 تا، 5000 در هفته بابت یه خونه که شاید هزینه کانستراکشنش مثلا شاید 10 20% بیشتر از یه خونه باشه. حالا اون یه خونه رو تو میدی 2000 دلار، این میدی 5000 دلار در هفته. می یعنی کش فلوش خیلی خوبه نسبت به یه، البته اینا باید با یه فاینانشال ادوایزر رو اینا صحبت کنی، ولی چیزی که من به چشم میبینم به عنوان یک ناظر حرفه ای اینه که مثلا کش فلوش خب نمیشه فروختش به این راحتی، یعنی مثل یه بیزینس میمونه دیگه، مثل یه خونه نیست که آقا بفروشی که بیاد بشینه توش، کسی باید اینو بخره که میخواد به عنوان یه بیزینس بهش نگاه کنه. و از طرفی چیزم هست دیگه، برای مثلا کسایی که حالا حوصله مینتیننس این کارو دارن میتونن خودشون انجام بدن، ندارن میتونن یه آدمی استخدام کنن به عنوان مثلا منیجر اینجا. اینا
مگه
قانونا یه
مینتیننس
منیجر باید داشته باشن اصولا، ولی خب خیلی موقع
همون، مگه
چی
استراتوم اینا، مگه نباید
چرا
تعطیل
باید
است؟
مثلا باید یه آن سایت منیجر داشته باشن که اگه مشکلی باشه اتفاقا، ولی اکثر اینا اینجوریه که مثلا به یه نفر میگن آقا تو مثلا 100 دلار کمتر بده به عنوان منیجر نامینیت میکنه، اگه مثلا مشکلی پیش اومد خبر بده ما مثلا کاری انجام
الان تو
میدیم.
منیجر اونجا ایدی؟
اتفاقا من تو سویت منیجرش میخوابم، ولی نه منیجرش نیست، یه کسی دیگه کار میکنه چون من نیستم که کار میشه که من چند نفر هستم. ولی آره جالبه، کلا کانسپت جالبه. ما مثلا تو ایران همچه چیزی من ندیدم، تو ایران بودم پانسیون یه همچه چیزی میگفتن نه خیلی بودی همچه کلمه ای رو.
پانسیون و خوابگاه اینا هست، ولی خب اینجوری که استراکچرش باشه، ولی فرصت سرمایه گذاری اینجاست که ببین از چند واحد معمولا مثلا 3-4 طبقه اینا
دو سه طبقه هستن حداقل دیگه، مثلا ده تا یونیت حداقل هست توش، من هست
عدم
حالا
ده
خوب.
تا یونیت هست. آره
الان
اینا
مثلا یه دونه، حالا که صحبتش افتاد، الان توی سیدنی چند روز پیش تو اخبار بود اتفاقا، بزرگترین بوردینگ هاوس استرالیا توی سیدنی داره ساخته میشه، تو فکر کنم اولتیما هم هست، که مثلا چقدر میگم 15000 یونیت، خیلی بزرگه مثلا وحشتناکه
نه همون چرت نگو همون.
به خدا، اقا نگاه کن خیلی بزرگه. اینا میخوان میت کنن دیگه، عدده رو میخوان تیک بزنن تارگت تعداد.
15 هزار تا یه ذره. من دیروز داشتم یه دونه پست برای بچه های سوشال سلکویزا آماده میکردم در مورد بزرگترین پروژه های چیز، بزرگترین پروژه های مسکونی که الان تو استرالیا هست. خب حرف زیاده، بزرگترینشون اون پروژه نوروست سیدنیه که 5500 واحده،
خب اونا
5
واحد
میلیون
خونه
دلار.
است، این مثلا 15 تا یونیت دیگه، یه اتاق انگار
نه
نیستش
اونا
که.
آپارتمان هم دیگه.
حالا نمیدونم، حالا نگاه میکنم دقیقا شده، میتونیم لینکشو بزنیم، ولی کلا منظور که خیلی داره بوم میشه، هم هر از گاهی صحبتش میشه، هم چون ارزون تره و افوردبله صحبتش میشه، هم این که بالاخره پلنینگش راحت تره. چون الان مثلا میدونی الان استیت، اینم توضیح بدم میذاره بحث سیاسی، ببین استیت گارمنت جزء شعارهای انتخاباتیشون بوده که مثلا من فلان هزار واحد به بهره برداری میتونم، چون بحث
بله
چیز دیگه بحران مسکن وجود داره، گفته آقا مثلا من 53000 واحد فلان اضافه میکنم به اکومودیشن سیدنی و فلان، که خب عملا زر زده چون عمرم به عدد نمیاد. حالا اینا چیکار میکنن؟ اینا میخوان که یه جوری میت کنن این تارگت رو، حالا هر جوری شده برسن بهش. مشکل کجاست؟ بزرگترین مشکل غیر از اون سوپلای دیمند متریال و هزینه ساخت اینا، بحث اپرووال است. یعنی کانسیل نمیاد اپروف کنه، کانسیل میگه تو میخوای خونه بسازی اوکی برو 6 ماه دیگه بیا، برو 3 ماه دیگه بیا. خب حالا هر چقدر اینا پوش میکنن اینا فایده ای نداره، یعنی کانسیل کار خودشون میکنن، فیس خودشون دارن، میگن آقا ما مثلا خیلی کانسیل اصلا نمیخوان سابر با شلوغ، چون کانسیل حافظ منافع مردم، اون کانسیل عملا دیگه چون مردم
بله
انتخابش
بله
کردن دیگه،
بله
حافظ منافع فدرال گورنمنت که نیست که اون میخواد زیاد چه بگه زیاد چه. عملا یه جنگ بین لوکال گورنمنت و استیت گورنمنت. استیت گورنمنت لوریجی که داره چیه؟ اینی که من یه قانونی تو پارلمان رد کنم که مردم بیان تحت اون قانون ساخت و ساز کنن به جنگ برن از مسیر کانسیل.
اوورراید کنه.
آره که مثلا میتونه از اون طریق بایپاس کنه کانسیل، که عملا یه اتفاق میفته توی بورنی ها
مثل
یا توی
سی دی
مثلا
سی دیگه، بجه مثل سی دی سی بگیرن
سی
به
دی سی
جنگ که
بایپاس
برن.
نمیکنه کانسیل. سی دی سی
نه
حالا
سی دی
مشخص،
سی دی
سی دی
ای
سی
رو باز
عملا
پس میکنه.
نماینده کانسیل تو بخش خصوصی، یعنی میاد خصوصی سازی میکنه کانسیل، بازم کانسیل باید اپروف
ولی
یعنی
دی ای رو اوور پس میکنه دیگه.
آره. ولی بحث های پلن در واقع سپای پلنینگ توی نیو ساوث ولز که میشه استیت انوایرمنتینگ پلنینگ پالیسی، بهش میاد سپ، از طریق سپا اگه اپرووال بگیری دیگه اصلا با کانسیل کاری نداری، هیچ
آو
میگم
سپاه که اپروال بگیری که همه کاری میتونی بکنی.
خب میگم اگه از طریق سپاه بری جلو دیگه مثلا با
نه
دی اس
سپاه
اس
ایران من گفتم.
دقیقا آره باید سپاه برفی باشی
هر
این
جا
بدین
میریم
و این
میگیم
چه
بابا.
مال این کجا و آن کجا این استیت انوایرمنتال پلنینگ پالیسی آره میاد مثلا اینا بایپاس میکنه قوانین چیزو محلی و کانسیلو و از این طریق میتونه یه سری افزایش بده این ظرفیت بوردینگ همینه بعد بحث سینیور لیوینگ هم هست یعنی مثلا شما یه سری قانونیت میگن اوور 65 سپ 65 بهش میگن شما
میدونم یه ذره
میتونی
باش درگیرش بودم دیگه در جریان که
آره یه دانش که دیگه جاش بوده تو میتونی مثلا
آه.
خونه هایی بسازی که فقط آدمای بالای 65 سال میتونن بخرن اینا بهش میگن سینیور لیوینگ
آه.
هیچ فرقی هم نمیکنه خونه همه چیش اوکیه این خونه معمولیه حالا یه سری اسپسیفیکیشن داره مثلا پلاش نباید شیبش از یه حدی بیشتر باشه باید نزدیک مثلا پابلیک ترانسپورت باشه نزدیک ترین یه سری یه واقع باکس هایی داره که باید تیک بزنی ولی بقیه مثلا تو ممکن به عنوان ناظر غیر حرفه ای ببینی که خونه معمولیه دیگه چیزی نداره ولی خب نمیتونم بالا زیر 65 سال بخره حالا آدم میتونه بنا با بزرگش بخره یا بدن باباش بخره بعد دوست زندگی کنه اونش اصلا مهم نیست ولی خب از میتونه بدون دیه ای بسازی اینا رو دیگه از یه طریق
بعد
دیگه
65 هم نیست این که حالا دکتر ما هم درگیرش بودیم دکتر نساخ داره میسازه یعنی 55 ساله
55 سال سنش متفاوته
فرق
یعنی
میکنه
عوض هم میشه این سن ها حالا مثلا اون
پنسیل
اومده 8 تا
پنسیل به
یونیت
پنسیل فرق
بعد مثلا اون رفته 8 تا یونیت استراتا تو یه جایی ساخته که اصلا مثلا مجوز استراتا نمیدن به کسی یعنی تو میتونی این کارا رو بکنی اونجا میتونی این کارا رو
اونجا مجوز یه واحدی هم به زور میدن
آره آره یعنی یه سری کارهای عجیب غریب میتونی بکنی که در حالت عادی نمیتونی بکنی برای همین این روش جالبیه کلا برای چیز برای سرمایه‌گذاری حالا چه بوردینگ هاوس چه سینیور لیوینگ چه چیزای مشابهش
راش هم
آقا
اینه که اگه مثلا بتونن چند نفر با هم دیگه جمع بشن
آره به چش
ولی
یه
همه
بیزینس دیگه انگار یه بیزینس
آره
میخوای تأسیس کنی این یه
یه
بیزینس
بیزنس کامل
حالا
آره
ساختار سرمایه گذاری هم اینجوریه که حالا با دامونم حالا میگم با یه فاینانشال ادوایزر با صحبت کنم همینجوری جنرال انفورمیشن داریم میدیم ولی مثلا چهار تا آدم نفری حالا فرض کن 100,000 تا طول دارن میذارن رو یه تراستی ثبت میکنن پولاشو میذارن تو این تراسته حالا با سوپر تراستشون یا بدون یا کش یا هر چی این تراسته میشه صاحب اون چیز صاحب اون خونهه و از اون خرج میکنن درآمدش به اون میاد و مثلا یه شرکتیه که حالت سهم فرق شرکت تراست هم والله میخوای تو بگو ولی یه فرقی با هم دیگه دارن دیگه چون تو شرکت یه سری کارایی میشه کرد که تراست نمیشه و بالعکس
و برعکس آره
عملا هم
معمولا برای
ساختار قانونش اینه همین کارو میکنن
اسست رو میخوای نگهداری معمولا بهتره که تو تراست نگهداری ریسکش کمتر کنی حالا اینا حرفاش ذره بیشتر
حقوقیه
بود داره و صورت
تراست فرقش اینه که مثلا نمیتونه بیاد یه رو تیک اوور کنه به خاطر به عنوان مثلا طلب برداره چیزی ازش این در واقع حفاظت شده است اون منافعش
حفاظت شده تره
آره.
آره
خب
دیگه
آقا
چیزی بریم
دیگه
فکر کنم دیگه بس دیگه
زیاد حرف
تا
زدیم خیلی هم
بریم سراغ اپیزود بعدی که انشاءالله تو تذب کنیم بعد ایمان رو راضی کنیم بگیم آقا ما قول میدیم اپیزود داریم بیشتر میدیم
آره
تو
قیمت
بشین
میره
ادیت
پایین
نه با نه من بگم حالا اون صدایی که الان ایمان میشنوه دیگه اون صدایی که گفت اون کاری که داره که احتمالا بچه ها شاید شنیده باشن توی چیزای اینستاگرامی زیادی ادیت شده اون کارشو اگه دوست داشته باشه پخش کنه قبلا
مامان
پخش
میگفت
کرد
نرو
آره قبلا پخش
آره
شده
کنم باشه
شاید
نمیدونم
باشه
حالا
خیلی ها. خیلی ها که دیده باشن تو این پست ها و ریلز های اینستاگرامی که جدیدن زیاد شده
مامان میگفت
اونو
نرو مامان عدش در بیاریم
بعد براتون
آره
جالب
بذار
باشه
ایمان بذار کنیم
آره
آقا
دمتون
شب و
گرم
روزگار بر شما خوش
مرسی از من کردیوس
مامان میگفت نرو بمون درست میشه همه چی مامان میگفت بذار این کرونا رفت بعدش برو مامان میگفت کاش عاشق میشدی یکی دلتو میبرد میموندی مامان میگفت ببین هر جای دنیا بری آسمون همین رنگه مامان میگفت گلدونات چی؟ گفتم تو هستی بهشون میرسی خیالم راحت مامان میگفت میدونم اذیتت کردن میدونم همه اینا رو میدونم مامان میگفت کلی دلخوشی داری اینجا البته میدونم عاقلی اگه سرت بخوره به سنگ برمیگردی آره مامان راست میگفت
Just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so